بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دوباره. خب مطلب به اینجا رسید که بلبلی زینجا برفت و بازگشت، بهر سید این معانی بازگشت. نکاتی تقدیمتون شد، ادامه میدیم مبحث رو. اجازه بدید لطفا سکوت هم داشته باشید، ممنونم. عیبی نداره، سر کلاس گرم میشید ایشالله. حواستون با کلاس باشه، با کلاس باشید. آی رستگار شما مطلبتون بفرمایید. به اینا بگید وقتی میخوان بیان تو بی صدا بیان لطفا، بی صدا. یه ترکه اناره بذاردم درو. بفرم آی استگار، بفرم. عیبی نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد در رابطه با این مسائل همه گوش کنن، هیچ کس نمیتونه نظر بده مگه اجتهاد داشته باشه. ببینید در اسلام از مجتهد هم نمیشه تقلید کنید. توجه کنید در اسلام خدای تعالی گفته بالاترین فرده که ایدئولوژی اون مکتبه بشه ازش تقلید کنید. یعنی اگر هزار تا مجتهد بلند پایه بودن یکی از اینا از همه بالاتر بود، فقط از این میشه تقلید کنید.
از چه لحاظ بالاتر باشه؟ باتر باشه دیگه، عادل‌تر باشه.
بله اونا رو گفتن دیگه، شاخصه هاشو گفتن به ما.
اونا اصلا شرط اولیه‌ش همه چی هم. متاسفانه هر آخوندی که با آمریکا جنگید دیوزه بدش کردن، میگن چرا با آمریکا می جنگید. حالا علت اصلی شیره خدمت شما که عرض کنم، میگه بالاترین مثلا آیت الله بروجردی بین مراجع اول بود، آیت الله میرزای شیرازی بین مراجع اول بود. ثانیاً مجتهد در تمام مکاتب از دانشمند مجهول رو تبدیل به معلوم میکنه. یعنی مجتهد میاد مجهول که ما نمیدونیم تبدیل به معلوم میکنه. فقه شیعه مثل فقه اهل سنت نیست. تمام این رسانه که هزار مسئله توشه، تمامش اینا فتواهای جدیده. دائمان هم میگن فتواهای جدید. بنابراین ما میتوانیم، حتی میگن از مجتهد مرده تقلید نکنید، از مجتهد زنده تقلید کنید. اینا هم برای این که مجتهد تازه بشن هزار تا شرط خوب، من کان من الفقها حافظن لدینه سوانن لنفسه مخالفن لهوا مطیعن لامر مولا فللعوامه ان یقلدو. بعد هم میگه قرآن استاد باید باشی، سنت استاد باشی، اجماع استاد باشی، عقل. اشکال اصلی ما اینه، خوب گوش کنید، ما خیلی مسائل قلبمون اثر میذاریم. اون روز که استاد در رابطه با غذا صحبت میکردن، من رفتم یه مرتبه یه اصطلاح آلمانی یادم اومد و بعد دیدم چقدر بعضی وقتا این خارجی و بعض جملاتشون چقدر عمیقه. اینم میگه، من نمیخوام اظهار فصل کنم، خب میگه دو بیست، یعنی تو هستی، واس دو ایست، آنچه که تو خوردی. میگه تو همون چیزی هستی که خوردی. ببینید غذا چقدر اثر داره. ما در اثر خیلی مسائل قلبامون ایراد پیدا کرده که میگه افمن شرح الله و صدره للاسلام. این قلبه باید خدا باز کنه. چجوره سال 1342 که امام قیام کرد، هزاران انسان 15,000 تا کشته شد، ریختن تو خیابون. اینا قلباشون دست کیه؟ خدا هست. ما از خدا باید بخوایم که قلبمون تسلیم کنه. خیلی ممنون.
ممنون، متشکرم. یه صلوات عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. بلبلی زینجا برفت و بازگشت، بهر سید این معانی بازگشت. خب توضیحاتی رو در قسمت قبل تقدیم حضورتون کردیم. مشخص شد که سالک در یک مرحله ای بلبل میشه، یعنی یک پرنده پسندیده، خوشپسند، خوشنوا، اما خب همین میتونه دردسر براش باشه. تو همین مرحله قطعا خطراتی رو تهدید میکنه و در واقع تبدیل شده به یک صید خوب و باید از این مرحله عبور کنیم و تبدیل به صیاد خوبی بشیم، شکارچی خوبی بشیم. باز ضمن این که عرض کردیم اینجا اشاره به ارتفاع پرواز هم هست، پرواز بلبل کجا و پرواز باز کجا که بلند پروازه. بلبلی از اینجا برفت و باز گشت، اشاره به حسام الدین هست که بلبل شد و رفت و وقتی که برگشت باز شده بود، یعنی خود اون مهلتی که براش ایجاد شده بود اون رو ارتقا داده بود و یک سیرورتی اتفاق افتاده. بلبلی از اینجا برفت و باز گشت، که این توی مصرع اول هر دوتا رو پرنده بگیریم، یعنی بلبل پرنده است، باز هم چی باشه؟ همون پرنده بلند پرواز. این حسام الدین که بلبل بود رفت، بلند پرواز برگشت، با یک ارتقایی برگشت، رفت تبدیل به باز شد، اینجوری نگیم برگشت، رفت تبدیل به باز شد، بهر سید این معانی بازگشت. بازگشت رو اینجا بگیم چی؟ برگشت. حالا که رفت تبدیل به باز شد، آها قبلا بلبل بود، حالا باز، و باز یک شکارچی بسیار دقیق هست. بهر سید این معانی بازگشت، برگشت با اون حالت باز بودنش، با یک بصیرت و دقت نظر بیشتری این معانی رو سید کنه. بهر سید این معانی بازگشت، بهر سید.
بله. ما بذاریم بعد از باز تو مصرع اولی،
بله، یعنی تو مصرع اول باید آره دو تا حالتش رو میشه بخونه. حالا من یه حالت اولش رو دارم میگم، حالت بعدی رو عرض میکنم. در مصرع اول بعد از باز کاما بذاریم، یعنی با مکس بخونیمش. در مصرع دوم بازگشت یک کلمه مرکب باشه. در مصرع اول باز یک کلمه باشه، گشت یک کلمه، این دو تا کلمه هستن. در مصرع دوم بازگشت بشه یک کلمه چی؟ مرکب. خیلی خوب. حالا به یه شکل دیگه میتونیم بخونیمش. برعکسش، یعنی اون کلمه مرکب بازگشت بیاد تو مصرع اول، دو تا کلمه باز و گشت بره تو مصرع دوم. اینم عیبی نداره، معنا تقریبا همونه، خیلی تغییری نمیکنه. فقط این هنر جناب مولوی رو اینجا داره نشون میده که خیلی قشنگ داره این رو آرایش میکنه. بلبلی از اینجا برفت و بازگشت، یعنی بلبل از اینجا برفت و دوباره چیه؟ برگشت. در حالت اول، شکل اولی که عرض کردیم، باز رو در مقابل بلبل قرار دادیم، یعنی بلبل و باز. در حالت دوم بازگشت در مقابل برفت قرار گرفت، متناسب با برفت میگیم بازگشت. خیلی خوب، اینم درست. حالا اگر این گونه شد، بلبل از اینجا برفت و برگشت، بازگشت، برگشت، بهر سید این معانی بازگشت، بازم معنا رو داره میرسونه، باز دوتاش میشه، هر دو حالتش درسته. هر جوری که خوندید، گفت و بدم بمیرو بدم، فرقی نداره. بلبلی از اینجا برفت و بازگشت، بهر سید این معانی بازگشت، ساعد شه مسکن این باز باد، تا ابد بر خلق این در باز باد. با هم کلمه باز چجوری داره بازی میکنه فعلا؟ باز و بازی، بازی کردن با باز رو هم ببینید. خیلی خوب. ساعد این ساعد شه مسکن این باز باد. باز این پرنده ها رو آره، یکی از ویژگی های شاهنشاه ها که نشانه قدرت و عظمتشون بوده این بوده که روی بازوشون چیه؟ رو ساعدشون اینجا باز نگه می داشتن. از بچگی این جوجه که بودن این بازها رو می آوردن و اینها عادت می کردن، بهشون عادی می شد، برشون عادت می کردن، دیگه جایگاهش اینجا بود، تا بزرگم می شده همین بود و یه نوع تربیت مخصوصی می کردن. البته خود شاه اینو تربیت نمی کرد و مأمور داشتن که اینو تربیت بکنه، ولی خب دیگه قدرت شاه رو، نماد قدرت شاه بود، نماد توانمندی و قدرت و عظمت این شاه بود. حالا اگر کسی روی این، یعنی هر بازی که روی ساعد شاه نمیشینه که، روی ساعد نشستن نشانه نزدیکی و قربم هست، اینقدر بهش نزدیکه، حتی نزدیکترین کسا، نزدیکترین وزیرها، وزیر اعظم اینقدر به شاه نزدیک نیست، بالاخره توی محدوده‌ای باشه. ولی این ساعد، این پرنده مرتب، او ساعد شاه هست، میبردش تو خلوت خودش، پیش خودش، هر جا بخواد، یه جایگاه ویژه‌ای خلاصه داره این باز. لذا جناب مولوی دعا میکنه برای حسام، حالا که تبدیل به باز شده، جایگاهش هم کجا باشه؟ ساعد شاه. چون بعضی ها میرن باز میشن، یعنی رشد میکنن، اما معلوم نیست کجا میشینن، معلوم نیست کجا میشینن، ممکنه بعد ندونی کجا بشینی، تقرب به او باید پیدا کنی. دعا میکنه که این همچین مقامی پیدا کنه، حسام الدین، این باز عالم معنا و معرفت، جایگاهش کجا باشه؟ ساعد شاه. شاه همون انسان کامل، انسان کامل هم نشین او بشه و اینقدر به انسان کامل نزدیک بشه. ساعد شاه مسکن این باز باد. مسکن یعنی محل سکونت، محل سکنا گزیدن. مسکن محل چی؟ سکنا گزیدن. سکونت هم از سکینه و آرامش گرفته شده، یعنی جایی که تو اونجا درش چیه؟ آرامش داشته باشی. لذا اگر آرامش نداشته باشی، ممکنه خانه باشه، بیت ممکنه باشه که میخوابی، خانه رو از اون جهت که محل خواب هست، محل استراحته، بهش میگن مبیت. مبیت بیتوته میکنی، این استراحت میکنی. اما از اون جهتی که محل آرامشه، بهش میگن مسکن. اگر زن و شوهری با هم دعوا دارن، اختلاف دارن، آرامش ندارن، این خونهشون خونه است، اما مسکن نیست. این خونه مبیت هست که فقط میخوابن. مبیت جای استراحت خواب، خونه هست اما مسکن نیست. نکته، حالا چون بحث مسکن شد تو پرانتز، نکته، عامل اصلی و رکن اصلی سکونت و آرامش زنه. این مأموریت به صورت ویژه بر عهده زن گذاشته شده و این توانبندی رو به صورت ویژه به زن، خدا به زن داده. درست شد؟ چون در بحث ازدواج به مردها میگه بله،
بسم الله الرحمن الرحیم، و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها.
آفرین. لتسکنوا، همین سکینه، مسکن، لتسکنوا الیها. این معنیش این نیست که زن باید به مرد آرامش بده، مرد نباید به زن آرامش بده ها، مهم نیست که مرد به زن آرامش میده یا نه، معنیش این نیست، بلکه معنیش اینه که زن از یک لطافتی برخورداره، از یک توانمندی برخورداره. خدا یه مأموریت و یه ظرفیت، اول یه ظرفیت و بعد یه مأموریتی به زن داده. یکی از مهمترین رسالتهای زن ایجاد چی هست؟ آرامش. چون این توانمندی رو داره. هر چیز مردها بعضیاشون خلاصه دور از آرامشن، اما خدا این مأموریت و این ظرفیت رو به کی داده؟ یعنی مرد تو اگر بدترین مردم باشه، تو یه زن میتونی آرامش رو در خونه چیکار کنی؟ ایجاد کنی، خانه تو تبدیل به مسکن کنی. اینو دقت داشته باشید، اگر زنی تو این قسمت ضعیفه، از رسالت خودش دور شده. به مرد میگه احترام بذار، اونم وظیفه داره ها، اما مأموریت سکونت و آرامش به کی داده شده؟ به زن. یعنی چون همچین جایگاهی داری، میدونید که سکونت و آرامش هم صفت خداست، یعنی زن مظهر این صفته، خدا این صفت رو به صورت ویژه به زن داده. خب برگردیم، برگردیم. بله بگید. لتسکنوا الیها،
و جعل بینهما
این جعل بینهما رو اینه که خدا این کار قرار داده. خیلی خوب. ساعد شه مسکن این باز باد. چه دعای قشنگی. تو باز بشی این دعا شامل حال تو هم میشه. مسکن شه، ساعد شه مسکن این باز باد، تا ابد بر خلق این در باز باد. در معانی تا ابد بر خلق این در، شاید در مثنوی، شاید در دفتر اول و دوم، این در، یا آفرین، یا ساعد شه، ساعد شه، هر کدوم از اینا میتونه باشه. تا ابد بر خلق این در، در باز شدن، در چی؟ از بلبل، چون داره میگه این در باز باد، هم به معنی این که این در باز باشد، هم به معنی که این در تو رو تبدیل به چی کنه، این درگاه، در رو بگو درگاه، حالا این درگاه، این مسیر تو رو تبدیل به باز کنه. همه اینا درش نهفته. خب مولوی دعا کرد. برای اینکه این دعا در حق ما استجابت بشه باید حواسمون باشه. اگر ما مولوی رو یه شخصیتی میدونیم که بالاخره در درگاه خدا آبرویی داره، دعاش مستجابه، اما به شرطی که ما مانعی برای استجابت نداشته باشیم. یعنی گاهی ریک تو کفش خودمونه. ادعونی استجب لکم، این یه خدا هم که صادق الوعده، ادعونی استجب لکم، پس هر دعایی میکنیم مستجابه. اما اگر ما نمیبینیم اثرشو، اگه مستجابه چرا نمیبینیم، ممکنه ریگ در کفش خودمون باشه، ممکنه ما مانعی داریم که این دعایی که استجابت شده، استجاب شده، مستجاب شده، به ما نمیرسه. اینجا جناب مولوی الان داره ورود به این موضوع میکنه که در اجابت دعاها ممکن است موانعی وجود داشته باشه و این مانع از طرف توست نه از طرف او. مانع این در، بخون، هوا و شهوت است. مهمترین مانع، مانع این در هوا و شهوت. هوا، هوای نفس، نفسانی بخوای رفتار کنی، نه عقلانی. نفس تو غالب باشه نه عقل تو. در درون ما نفس وجود دارد و عقل، نیروهای متعددی در درون ماست، اما نفس که عامل تدبیر دنیا و بدن ماست، قاعده اینه که، اصل اینه که تحت فرماندهی عقل کار کنه، نه نفسانی، نه خودسران. نفسانی وقتی میگیم خودسرانه است. نفس وقتی که خودسرانه عمل میکنه، اصطلاحاً بهش میگن هوای نفس، بهش میگن هوا. نفس وقتی که چیه؟ خودسرانه عمل میکنه. همین نفس وقتی که عقلانی عمل میکنه، کار عاقلانه هست، بهش میگن عاقلانه رفتار کردن. بنابراین نفس فی نفسه به خودی خودش بد نیست. مهم اینه که عمل کردش چگونه باشه. بستگی به عمل کردش میتونه نفس مثبت باشه یا نفس منفی. خب وقتی که صحبت از هوا هست، هوا به صورت کلی میخواد بگه نفسانی عمل کردن. این یک. عامل بعدی شهوته. شهوت یعنی تمایلات بشری. شهوت یعنی تمایلات، صرفا مسئله جنسی نیست. امروز وقتی میگن شهوت فقط مسئله جنسی تو ذهن میاد، مسائل جنسی. در صورتی که در از نظر معرفتی در کلام این بزرگان وقتی که صحبت از شهوت و غضب میشه، شهوت یعنی نیروهای جاذبه، عوامل جاذبه، چیزای جذاب که تو بهش میل پیدا میکنی، اصطلاحا بهش میگیم تمایلات. و غضب یعنی عامل دافعه. غضب یعنی چی؟ عامل دافعه. این دوتا باز از نیروهای خداوندی هستن. شهوت و غضب اگر نبود تو به هیچ تمایلی نداشتی و دشمنت دفع نمی کردی اگه غضب نبود. اینا بالاخره نیروهای خداوندی هستن، خدادادی هستن، اما مربوط به بدن انسان، مربوط به طبیعت انسان، تو حیطه طبیعت انسان اینها نهادینه شدن. اینا هم باید تحت تربیت عقل قرار بگیرن، تحت تربیت شرع قرار بگیرن، عقل و شرع. اگر این اتفاق افتاد، خب اینا میشن مثبت در خدمت من و شما و در مسیر رشد و پیشرفت معرفتی من و شما قرار میگیرن. در غیر این صورت میشن مانع، میشن عامل. پس شهوت یعنی تمام تمایلات، اما نه تمایل معقول و منطقی، تمایلات افراطی. تمایلات چی؟ افراطی. میل افراطی به هر چیزی رو بهش میگن چی؟ شهوت. پس ما یه میل داریم، یه شهوت. میل منطقیه، عقلانیه، متعادله، میل به غذا، میل به هر چیزی، این بهش میگن میل. اما اگر این میل افراطی شد، اسمش میشه چی؟
شهوت.
در هر چیزی، در خورد و خوراک میشه شهوت خورد و خوراک داره. پس آفت این در هوا و شهوت است. حالا این نفس بیاد کنار این میل افراطی قرار بگیره، دوتا با هم ترکیب بشن، ببین چی میشه، چه مکافاتی درست میشه. شاهد این که عرض کردم شهوت فقط میل جنسی نیست و شامل هر نوع میل افراطی به امور دنیایی میشه، این که بعدش میاد از غذا خوردن صحبت میکنه، داره یکی از مصادیق شهوت رو میخواد مثال بزنه، از چی میاد صحبت میکنه؟ از غذا خوردن. آفت این در هوا و شهوت است، ورنه اینجا شربتن در شربت است. اینجا حالا به شما که عرض کنم در مسیر سیر و سلوک، در این مسیر، اینجا شربتن در شربت است. اگه آفتی وجود داره، این آفته چیه؟ هوا و شهوت. پس آسیب شناسی هم باید بکنیم، آسیب شناسی مسیر سیر و سلوک و جذبه. تا این دوتا هست، هر چی میخوای دست و پا بزن، ره به جایی نمیبری. این دوتا رو باید اصلاحش کنی، باید درستش کنی، باید متعادلش کنی، باید تربیتش کنی، تابع هوا و تابع شهوت نباشی. هر نیازی به صورت منطقی و صحیح و شرعی باید پاسخ داده بشه، اما اگر شد افراط، این دیگه میشه مانع. آفت این در هوا و شهوت است، ورنه اینجا شربتن در شربت است. این دهان بربند تا بینی عیان، چشم بند آن جهان حلق و دهان. این دهانتو ببند. ببینید دهان وقتی که میگه دیگه، حالا هر چی که مربوط به دهانه، حداقل شامل گفتار و خوردار، خوردنی ها، گفتنی ها، خوردنی ها، حداقل شامل اینا میشه دیگه. این دهان بربند یعنی این دهان مجرای ورودی و خروجیه. از طریق دهان، دهان همزمان هم مجرای وروده هم چی؟ خروج. ورود غذا، خروج گفتار، حرفها. ببندش، این دهان بربند. اگر بتونی دهانتو کنترل کنی، این دهان غالبا بسته باشه، میگه تو رو به جایی میرسونه. این دهان بربند تا بینی عیان، به شهود میرسی، آشکارا میبینی. یکی از موانع شهود دهانه. ببندش، دهان نباید باز باشه مگر به ضرورت، اونم تازه به حق، نه غیر حق. اول به ضرورت، دوم به چی؟
به حق.
کم حرف بزن، کم بخور. پس چه خروجی دهان که گفتار گفتنی هاست، چه ورودی دهان که چیه؟ خوراکی هاست، خوردنی هاست. دهان وقتی بسته بشه، راه ورود و خروج اضافی بسته میشه. این دروازه باید نگهبان داشته باشه، باید گمرک داشته باشه. همینجوری هر کسی نباید، هر چیزی نباید بره، هر چیزی هم نباید بیاد. رفت و آمدهای این گذرگاه کاملا باید کنترل شده باشه. این دهان بربند. جای دیگه هم خود مولوی گفت دیگه، این روزا ماه رمضان شنیدیم بارها، این دهان بستی دهانی باز شد. تو اینو ببند، یه دهان معنوی برات باز میشه. دهان معنوی اگه باز شد، هم ورودیاش میشه معنوی، هم خروجیاش میشه معنوی. یعنی هم دریافتهای تو، هم ارائه های تو، هم پذیرش تو، هم پرداخت تو. دریافت و پرداختت هر دوتا میشه چیه؟ معنوی. این دهان بربند تا بینی ایان یا ایان چشم بند آن جهان حلق و دهان، تا آشکارا ببینی که چشم بند آن جهان، یعنی اون چیزی که باعث شده چشم تو بر عالم ملکوت بسته بشه، تو نتونی شهودی داشته باشی، حلق و دهان است. عجیبه ها، رو همین کار کن به صورت ویژه. گفتیم داره مبانی رو میگه ها، توی مقدمه داره مبانی رو میگه. اگر روی این کار نکردی تا این مقدمه تو این چند جلسه ای که طول میکشه تموم بشه، تو این 3-4 هفته 5 هفته کمتر بیشتر، اگر نتونی دهان رو کنترل کنی، راه دهان رو نبندی، چه ورودی ها چه خروجی ها مدیریت نشه، اگه کم خوردن و کم حرف زدنت درست نشه، شکل نگیره، اون نکات دیگه ای که میخواد روی این مبانی، روی این شالوده قرار بده، متزلزل میشه. هرچی هم یاد بگیری قشنگم باشه، یه زلزله ای تو زندگیت بیاد، همش فرو میریزه. هرچی مثنوی خوندی بر باد هوا میره. گاهی با یه بادی بقولن. اینا رو باید حواسمون باشه. پس مبانی رو لطفاً الان توی این دفتر دوم هم باید مرور داشته باشیم. دفتر اول رو با دقت بیشتر، هم از اینجا هرچی یاد میگیریم حواسمون جمع باشه، عمل کنیم واقعا. پس یک، گفت تلاش کن که از بلبل بودن به چی برسی؟ راهکارش هم دو تا چیز عرض کردم. اونی که یاد گرفته باشه، اونی که دنبالش باشه، دوباره میره گوش میگیره، دوباره پیگیری میکنه، عمل میکنه. بهترین کارم تسلیم بودن بود اگر نفس بذاره لامصب. دو، دهان 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 دهان، ورودی ها و خروجی ها کاملا کنترل. دروازه که نباید همیشه باز باشه که، بعد رو به هر کسی، رو به هر چیزی و هر کسی که نباید باز باشه. دروازه قدیم که شهرها دروازه داشت، قلعه ها دروازه داشت، در دروازه رو میبندن، دروازه هایی که ارزش بنده ها. بله یه شهری هست، هر کی به هر کیه، هر کی میخواد میره میاد، بهش گفتن بیدر و پیکر، بیدر و دروازه. اما اونجایی که مثلا شخصیت های مهم هستن، پادشاه و حاکم و فلان و فلان، اونجا بود، این دروازه نگهبان داره، در دروازه بسته هست همیشه. وقتی کسی میخواد وارد بشه یا خارج بشه، اونم نه همین جوری، با مجوز، با پرسجو، با سوال، با تحقیق، در باز میکردن که بره. نه، هر کسی اجازه داشت خارج بشه بدون اجازه و بدون هماهنگی و سر خود، و نه هر کسی اجازه داشت چیه؟ خارج بشه. وارد، خروج، خروج و ورود کنترل میشه. دقیقاً وجود خودت رو مثل یک دروازه، مثل یک قلعه ارزشمند بدان. اونی که در دروازش بازه، یعنی دهانش بازه، معلوم میشه برای خودش ارزش قائل نیست. تو اگر برای خود ارزش قائلی، در دروازه وجود تو که دهان است چیه؟ ببند. یه وقتایی فقط باز کن، اونم به شرطی که مجوز داشته باشه. برای هر کسی باز نکن، چه برای ورود چه برای خروج. خب اینو عمل کنیم دیگه، از این قشنگتر بیاد به ما بگه، از این دلنشینتر و شیرینتر بیاد بگه دیگه. پیچیدگی های فلسفی که نداره که، با زبان همه فهم خودمون داره میگه. چیکار کنه دیگه مولوی؟ چقدر این مولوی یه شخصیت عجیب از نظر علمی، یعنی خیلی راحت میتونست مثل بقیه همه چیو عربی بگه، اونم پیچیده یه پیچیده بگه، ولو عرفان است، عرفان نظری رو یه جوری بگه که اصلا من شما نفهمیم چی داره میگه. اما اومد سطح خودش هم گفت، من سطح ما برای شما آوردم چیه؟ پایین. سطحشو برای ما آورده پایین، برای ما سطح خودش آورده پایین. چون مولوی داره یه جوری حرف میزنه، خیلی از بزرگان، حالا و کسایی که توی مسیر هستن، مولوی رو جز شخصیت‌های بزرگ عرفانی نمیدونن. اینا من سراغ دارم، یعنی گفتگو کردم باشون. وقتی داره مثلا شخصیت‌های عرفانی رو مطرح میکنه، اصلا اسمی از مولوی نمیاره، یا اگرم اسم بیاره سریع میگذره. وقتی بهش میگه خب مولوی، میگه چیزی، نگاه علمی میکنن، میگه نگاه مطلبش سنگین نیست، مطلبش زبانش عربی نیست، پیچیده نیست، این داره عامیانه حرف میزنه، عامیانه حرف. میگن ما اون شخصیت‌های علمی مد نظر. بابا این خودش اوج علمه. اینکه کسی بتونه یه چیز سنگینی رو، مطلب سنگینی رو بیاد ساده کنه، در اختیار مردم قرار بده، سطحشو بیاره پایین، خودش اوج علمه، اوج هنره، اوج توانمندیه. خب تنزل پیدا کرده، به خاطر این کارش قطعا جایگاهش رو پیش خیلی ها از دست داده، مخصوصا تو همون زمان، تو زمانه مولوی سنگین نوشتن، عربی نوشتن، پیچیده نوشتن کلاس داشت. اما این بیاد خودشو بیاره پایین، کلاس ها رو بذاره کنار، جایگاه خودشو بیاره پایین برای من و شما، وقت ما بی معرفت بازی در بیاریم، عمل نکنیم. آفت این در هوا و شهوت است، ورنه اینجا شربت اندر شهوت است. این دهان بربند تا بینی عیان، چشم بند آن جهان حلق و دهان. پس چشم بند آن جهان چیه؟ میگه من هرچی نماز شب میخونم، هرچی قرآن میخونم، هرچی نه، این همه من کارهای خوب میکنم، گریه میکنم، چرا یه شهودی برای من اتفاق نمیفته؟ چرا؟ دهان؟ اگه دروازت بازه، در دروازه وجودت بازه، درست نماز شب میخونی، گریه میکنی، اما فردام تو بخوای حرف میزنی، ماشاءالله، هر چیزی میخوری، هر چی میگی. چشم بند آن جهان شد چی؟ حلق و دهان. آفرین، ماشاءالله. این دهان تو خود دهان، ای دهان، حالا نکته، حالا دیگه خطاب میکنه به خود دهان، ای دهان، گاهی به خودش بگو، تو گاهی روبرو آینه وایسا، جلو آینه وایسا، به دهنت نگاه کن، با دهنت حرف بزن، بگو ای دهان، تو خود دهانه دوزخی. دهانه اینجا یعنی چی؟ ورودی. از طریق دهان آدم به جهنم میره، دروغ و غیبت و تهمت و حرف بیجا و فلان و فلان، منشأ بسیاری از گناهان همین دهان و زبان هست. میگن روز که میشه، روز که میشه که ما از خواب بیدار میشیم، این اعضا و جوارح ما با هم سلام احوال پرسی میکنن، برای هم دعا میکنن، زبان و دهان به این اعضا و جوارح سلام میکنه و آی پا، چشم، گوش، دست، فلان فلان، یکی یکی. امیدوارم امروز روز خوبی داشته باشی، حالتون خوبه؟ مثلا احوال پرسی میکنه حالتون خوبه؟ میگه ما حالمون خوبه اگه تو بذاری. روایت داریم ما، اگر تو بذاری، بله روایت داریم، اگر تو بذاری. و گاهی در باز داریم که فرمودن که این اعضا و جواره گاهی التماس دهان و زبان میکنن، میگن تو رو خدا امروز دست سر ما بردار. ما هم میگه من چیکارم، من ابزار ای هستم، به ای بگو، به ای چی اسمشو بذاریم، به این هیکل، به ای بگو، به من چرا میگید؟ من خودم هم اسیر دست ایم، خودم هم جگرم خون رو دستش، ولی من اختیاری ندارم که، او باید منو مدیریت کنه که نمی کنه. خیلی خوب، اینا همشون روز قیامت از ما شکایت میکنن. ای دهان تو خود دهانه دوزخی، وی جهان تو بر مثال برزخی. این جهان خودش یه برزخی است، ما الان توی برزخ قرار گرفتیم، واقعا توی برزخی گیر کردی یا نکردی؟ نور باقی، این برزخ رو داره توصیف میکنه، نور باقی پهلوی دنیای دون. نور باقی، نور باقی همون حقیقت نوری، اون نوری که باقی میماند. و یبقا وجه رب که از الجلال ول، نه خود رب، یه وقت صحبت از این که و یبقا رب که، صحبت از این که پروردگارت باقی میمونه، یه وقت صحبت از چیه؟ وجه پروردگار، صحبت از وجه الله هست، همون نور باقی، نور الله، وجه الله میشه حقیقت نوری. این حقیقت نوری کجاست؟ مگه نفرمود فعینما تولو فسم وجه الله، هر جا بنگرید. نور باقی پهلوی دنیای دون، دنیایی که پسته کنارش نور باقی است. آیا برزخی هست یا نیست؟ نور باقی پهلوی دنیای دون، شیر صافی پهلوی جوهای خون. اینجا اون حقیقت نور رو به یک شیر صاف تشبیه کرده و دنیا رو به جوی خون که آلوده هست، پر از آلودگیه. چون در او گامی زنی بی احتیاط در این دنیا که نور باقی پهلوی دنیای خون هست، که شیر صافی پهلوی جویه های خون هست، توی این دنیا که همه چی کنار هم، خوب و بد کنار هم هست، زشت و زیبا کنار هم هست، تو اگر بدون احتیاط قدم بزنی، همینجوری بی گدار به آب بزنی، همینجوری بری، احتیاط مربوط به عقله. یعنی اگر عقلانی رفتار نکنی، احتیاط شرط عقله مگه نیست؟ احتیاط شرط عقله، احتیاط مربوط به عقله. اصلا اگر تو بدون احتیاط قدم بزنی، یعنی از عقلت استفاده نکنی، مشورت نکنی، آگاهی نداشته باشی، بی آگاهی و بدون آگاهی ناآگاهانه قدم بزنی، چون درو، یعنی در کجا؟ در این دنیایی که برزخه، چون درو گامی زنی بی احتیاط، شیر تو خون می شود از اختلاط. اگه شیر هم داشته باشی، یعنی تو آدم صافی هم باشی، همون شیر صاف هم باشی، وقتی تو این دنیا قدم میزنی بی احتیاط، بعد از این مدت میبینی چیه؟ شیرت مخلوط به خون میشه، یا یعنی تازه شروعشه. و اینم هی دیگه، وقتی شیر، شما یه شیری داری، یه قطره خونم که داخلش بیفته نجس میشه دیگه، و بریزش دور. حواسمون باشه کجا میری، کجا میای. چون درو گام میزنی بی احتیاط، شیر تو خون میشود از اختلاط. یک قدم زد آدم اندر ذوق نفس، شد فراق صدر جنت طوق نفس. دیگه موضوع جدا میشه، یعنی ادامه بحثش طولانیه، بماند انشالله برای جلسه آینده. امروز چندمیم؟ سیزدهم. سیزده دوازده. چندم رمضان؟
دوم رمضان.
به به، رمضان چند؟
هزار.